أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب پیشا پیش چند ساعت مونده، زودتر تبریک عرض میکنیم خدمت دوستان. ولادت در واقع و عیدی که در پیش داریم، بله، یعنی عیدین در واقع، بله، عرض به محضر با سعادت شما. بحث ما در این فصل هشتم که جزء مهمات فصول بحث است، در مورد قاعده ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها بود. توضیح دادیم این قاعده جنبه فلسفی داره، جنبه منطقی داره. میز منطق هم با سایر علوم همون چیزی است که مکررن تاکید شد که نباید از مرحله بدیهیات خارج بشه و به اثبات نظریات علمی چه در حوزه جهان چه در حوزه انسان بپردازه. شیخ اینجا استدلال کردند که تا جایی که رابطه علیت برقراره، ما تا علت رو نشناسیم به معلول نمیتونیم دست پیدا کنیم، و اگر احیانا معلول رو به مشاهده بیابیم، به محسوسات نظر بیفکنیم و معلول رو بیابیم، اونجا هم این معلول در واقع وجود حسی و وجود مادی او و مشاهده او یقینی هست، به معنای این هست. اما ما به جز این نیست نمیتونیم دست پیدا کنیم، چون یقین دوم یعنی جز این نیست در صورتی اتفاق میفته که ما علم به علت تامه داشته باشیم. بعد هم شیخ از اینجا نتیجه گرفتن که پس ما تقدم در فصول سابقه که ما یک برهان لمی داریم و یک برهان انی داریم. برهان لمی جایی که حد وسط حتما علیت لنتیجه داره و مراد از نتیجه ثبوت الاکبر للاصغره. برهان لمی چون علت تامه دستمونه یقینیه. حالا چه حد وسط فقط علت ثبوت الاکبر للاصغر باشه که یک قسم برهان لمی بود، چه علاوه بر این که علت ثبوت الاکبر للاصغر، علت ثبوت الاکبر فی نفسه هم باشه که یک قسم دیگه بود. همین که علیت تامه لنتیجه داره کفایت میکنه. و از اون طرف برهان انی که در او حد وسط علت نتیجه نیست، انی رو اینطور معنا کردیم، علت نتیجه نیست، اما از این که معلول نتیجه باشه یا معلول اکبر باشه، یا این که او و نتیجه معلولین لعلت واحده باشن، اینها هم مفید یقین نیستن، چون علم به علت تامه وجود نداره. این شد کلام شیخ الرئیس. بعد وارد یک قسم دیگه ای از برهان شدن. اینا رو تو عبارت خط به خط جایگذاری کردیم، حدودش رو معلوم کردیم. اون قسم دیگه برهان جایی بود که اساساً ما شیئی غیر از اکبر و اصغر و اوسط نداریم، و اکبر و اوسط و اصغر هم در واقع اشیاء مجزای از هم به معنای محتاج به علت لثبوت نیستن. این رو اثبات کردیم، گفتیم که این قسم برهان که از مدار علیت خارجه، اما نه خروج به معنای سالبه به انتفاع محمول، بلکه خروج به معنای سالبه به انتفاع موضوع. شیخ گفتن این یقینیه، اما این درش علیت نیست، نه اینکه علیتی هست اما حد وسط علت نتیجه نیست. بعد هم براش مثال زدن، گفتن مثلا وقتی که ثبوت و اوسط للعسقر لذات العسقر باشد پس ثبوتن علت نداره، اما بیانه ثبوت الاکبر للعسقر هم لذاته ما باشد و بیان ثبوتن علت نداره و بیان. بعد اینجا پس ثبوت الاکبر للعسقر هم لذاته ما درسته لکن غیر بیانه، اوسط میاد واسطه میشه. شیخ گفت این میشه برهان یقینی، اما این قسم دیگری از برهان یقینیه. اونجا علت تامه حد وسط بود، اینجا اصلا علیتی وجود نداره. بعد فرمودن اسم این رو میذاریم برهان N. من توضیح هم دادم که چرا بهش میگیم N، چون N نه به معنای تصدیق و همانا که لم از لمه به معنای چرایی و علت، این علیت نداره اصلا، لذا جنس لم نداره، لذا اسمش هم لم نیست. لکن این بعدا در کتب دیگر شیخ در اشارات و هم آخوند صدرا و اینها گفتن این شبه لم است چون یقین آوره. این قسم رو هم خوندیم دیگه، من وعده دادم نکاتش رو در جلسه بعد متعرض بشم. دوستان عزیز، این قسم اخیر متاسفانه در کلام استاد معظم حضرت آیت الله مصباح به معلولین لعلت واحده که یک قسم از برهان این نیست معنا شده، و در حالی که شما دیدید در جلسه قبل شیخ الرئیس خیلی صریح میگفتن اصلا لا سبب له، نه اینکه نتیجه و حد وسط سبب دارن اما دوتاشون معلول یک علتی هستن. این صریح عبارت شیخه. و علامه مصباح هم این مطلب رو نه تو فلسفه بلکه تو همین برهان شفا این کار رو انجام میدن. الان من یه بخشی از عبارت ایشون رو براتون میخونم که ببینید به ظاهر خلاف صریح عبارت شیخه. شیخ داره تصریح میکنه که این قصد سبب ندارد و در مقابل فصل قبل میذاره که اونجا گفت اینها هر دو معلول یک علتی هن، یعنی جنسشون سبب دار هست. خب دوستان عزیز، یکی از دیگه از مواردی که همین برهان علم با همین جنسیتش و با همین شکلش با همین حالتش با همین فضاش ان یقین آور استفاده میشه گفتیم در فلسفه است. علامه طباطبایی علی الله مقامه شریف اونجا نشون میدن چون اینها نسبت به هم علیتی ندارن این حد وسط ها و این مفاهیم. حالا چرا علیتی ندارن؟ تو علم فلسفه، لذا در فلسفه ما بین مفاهیم فلسفی نمیتونیم برهان لم پیدا کنیم. تماش. باز استاد مصباح حضرت آیت الله مصباح حفظه الله همونجا هم گفتن که این ان این معلول لعلت واحد است و همین حرفا رو اونجا تکرار کردن و ما با همین سیاق منطقی که تو شفا گفتیم، نه اینکه اونجا علامه طباطبایی برای اون ان در اونجا شرح میده چیز خاصی، همین قسم رو که اینجا گفت میاره، میگه آقا ما قسمت در علم منطق که دو جنس دو قسم برهان یقین آور داریم، در فلسفه از ان نش استفاده میشه نه از لمش. این کلام علامه است. قسمت فی محله، چیز محلش کجاست؟ همینی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم و میخوانیم. پس این رو من میخواستم استدعا کنم، خوب دقت کنید این صریح عبارت شیخ. این اگر کسی این دو فصلی رو که خوندیم با هم، فصل قبل که برهان رو با اقسام اربعش گفت لم به دو قسمش و ان به دو قسمش، و بعد در اینجا برای اولین بار اونم با حد وسط یقین نشون بدیم ان که قد تقدمه که دو قسمه کلن باطله، چون در جایی که علت است علم به ذوات الاسباب، این لقب و این وصف ذات مفهومه،
ذوات الاسباب است لا تعرف الا به اسبابها. لذا شیخ میگه و ینعکس به عکس نقیض که مالا سبب له میشه یقین شرط طریق دیگه درست کرد. این کس صریح و نسته که این قسم غیر از اون دو قسم متعارف برهانه این هست. بله این رو هم خوندیم و حالا من چرا این رو هی دارم؟ ببینید من دوباره یه عبارتی از جلسه قبل رو یادآوری کنم که این صراحت رو ببینید. و بینون ان الشیعه از الحال اذا کان له سببون لم یتیقن الا من سببه، اذا کان له سببون فا ان کان الاکبر للاسقر، یعنی نفی ثبوت الاکبر لا به سببن، نه اینکه ای و حد وسط سبب دارن اما سببشون غیره. بابا صریح داره میگه لا به سببن. من دیگه تعجب میکنم، یعنی چجور باید این رو بگرد که مثلا دیگه تعویل نره به اون. بل ذاتهی خب لکن نهو لیت بیان الوجود له، اما این ثبوت الاکبر للاسقر بیان نیست، لذاته هست اما مخفیه، یعنی ثبوتن سبب نداره اما اثباتن خفا داره. بعد میگه ما حد وسطش حد وسطی میاریم که اونم عین اینها باشه، یعنی لذاته ما باشه، یعنی از محدوده لا سببه خارج. لذاته که میگم تعبیر شیخه، گفت لا به سببه بل لذاته. شیخ میگه حد وسطم بیاد تو بازی، باید اکبر و اوسط و اصغر ستاشون تو سیستم لذات معنا بشن نه تو سیستم لسبب. یعنی الله اسم اینو میذاره ملازمات عامه، اصلا چیز قول شاخ و دمدار عجیبی نگفت اونجا. یعنی اگر کسی راحت منطق خونده بود با شفا بلند میشه من میبرد تو حکمت و همینطور متن صریح خونده بود میدید، متن صریح میخوند میدید که ما اینجا یک دوگانه درست کردیمه و خدمت شما عرض کنم از حیث یقین دو تا بر، یعنی ما در واقع چهار قسم برهان داریم، نه پنج قسم برهان داریم، از این پنج قسم برهان ما خدمت با سعادت شما عرض کنم دو قسمش ببخشید چجور باید بگیم؟ بگیم دو تا لم داریم، دو تا ان داریم متعارف، این چهار تا و با این قسم پنج تا. بعد از این پنج تا سه تاش که قسمین لم و یه قسم از ان یقینی هست. تو سیستم لم یقین از باب علم به علته، تو سیستم ان یقینی جاییست که لذات است، یعنی لال سبب. این میشه عبارت شیخ الرئیس. فکر میکنم با کلمات شیخ یک جنبندی گفتیم الان و این خیلی ارزشمند و مهمه. خب تمام. حالا شیخ، حالا من چرا این رو یادآوری کردم الان؟ والذی یبقا، یک عبارتی رو میخوایم امروز شروع کنیم که شیخ الرئیس در این عبارت به تمام آنچه که این حقیر سراپا تقصیر با این جهل و بیسوادیش تأکید میکرد، شیخ داره تأکید میکنه. یعنی دو تا مطلب، یه مطلب قدیمی هی میگفتم آقا منطق با فلسفه قاطی نشه، منطق با علوم عقلی نظری قاطی نشه، الان شیخ میگه این یک. بعد از این هم خدمت شما عرض کنه یه مطلب دیگه ای رو که شیخ میفرماید این است که منطق و فلسفه قاطی نشه، یک. دو، این که ملازمات عامه ملازمات عامه است نه رو تو علت، تأکید میکنه روش. یا للعجب ثم العجب ثم العجب از شیخون الاستاد، چون من که میگم شیخون الاستاد، من تمام برهان شفا با صوت‌های حضرت آیت الله بس با حفظه الله و ابقا گوش دادم. واقعا من منطق از نفس ایشون استفاده، لذا واقعا. اما یا للعجب که حضرت علامه این عبارت صریح را به همون معلول لعلت واحده معنا میکنه. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. همین عبارتی که امروز میخوام، اصلا من جلسه پیش اینجا نگه داشتم، البته وقتمون هم تمام شد، لکن چون اشباع شده بود ذهنمون، میخواستم این مطلب رو دوباره این جلسه که واقعا تلیعه شبه علم رو جلسه پیش گفته باشیم، دوستان یک معانستی و یک رسوخی در ذهنشون باشه که بعدا الان بیایم اینجا و خدمت شما عارضم ازش استفاده بکنیم. شیخ میفرماید که آقا عنایت بکنید که نه ها ببخشید یه نکته دیگه هم نگفتم، بذارید اون نکته هم بگم، نکته یه جلسه پیشه یادم رفت، ببخشید. ببینید دوستان، این که شیخ الرئیس این قسم ملازمات عامه رو اینجا گفته که گفته، دید در عبارت چه سریع خوندی، و این که در توضیحش گفته لا سببه بل لذات، این هم گفته، و این که براش مثال فرضی زده الف به جیمی، نه مثال واقعی، اینم یه نکته. و عجیبه که شیخ الرئیسی که توی این دو فصل برای هر برهانی یکی دوتا مثال طبیعی و مادی و فلسفی و لمی و ماهیتی و نمیدونم ماشه اتفعبر میزد، چی شد که برای این قسمی که دیروز جلس دیروز درسی خوندیمش هیچ مثالی نزد؟ این یورس و شک دیزن المعلف، بابا قلم معلفه و مثال فرضی با علف بجیم از قرعوسط اکبری، نه مثال واقعی. خب چرا؟ عزیزان عنایت کنید، من میخوام به اصل ما یمکن و به احسن ما یمکن حرف شیخو بگم، این نیاز بایه نرم بسا همینه بگم، خودم دارم فکر میکنم چجور بگمش که آسون تر باشه، چون مخاطبامو نمیشناسم چقدر اطلاعات فلسفی داره. این زیق زن الان، این که شیخ الرئیس تعبیر لا لسبب بل لذات به کار برده، این که صریح بود. ذات در اصطلاح مشا به معنای نوعه، نوع به ما له من صورت نوعیه، که صورت نوعیه بهش میگن ذات، علت آثارشه، عوارضش و اینها، که اسم اینو تو فلسفه گفتیم علیت ماهوی، تو باب مقولات هشت میخوندیم، گفتیم آقا چرا صور نوعیه متکثرن، میگو بخاطر که آثار متکثرن و هر اثری علت خاص خودش داره، این بهش میگن علت ماهوی، علت مشایی. نکنه شیخ که اینجا تعبیر ذات به کار برده منظورش همو علیته؟ خود ذات، ذات علت آثارش، این که میگه که حد اکبر لل اکبر ثابت لذاته، شاید یعنی مثل زهکه لصورت نوعیه. آقا معلومه دارم چه عرض میکنه؟ خب من بناره میذارم کش، اصلا منظور این حواسا با منه دیگه، آقا شیخ الرئیس مرادش از ذات اینه، چون ذات یه اصطلاح داره من در سیستم. پس خب دو نکته میخوام رو این بگم. نکته اول اصلا فرق و ذات به همین معناه، باز این نمیشه حرف علامه ایمس با معلولین لعلت واحده، چون خود شیخ الرئیس الان مثال ذات و عرضش رو توی همین دو خط بالاتر سر ضحاک پیاده کرد، اون میشه برهان ان متعارف یا لم متعارف، که شیخ اتفاقا قشنگ همین رو اوورد برای که بگه این ان یعنی یقین ساز نیست، و اگر ناطق حد وسط بشه میشه لم و یقین ساز، باز معلولین لعلت خارجیه نیست. وقتی میگه این اکبر لذات الاسقره، اگر مراد از ذات همون صورته نوعیت، خمیشه علیت یا علیت غیر یقین آور که تو برهان علم منعکسه، یا علیت یقین آور که تو برهان علم منعکسه، پس نمیشه قسم یقین آور. یک و بعد این مقابل لا سببه قرار داده. خب خودش که حواسش هست، اگر ذات علته الان دو خط بالاتر رو علیتش کار کرد، رو علیت انسان نسبت به ضحاک به قول خودش، نسبت به قوت و ذک. خب این وقتی علیت چی جور این چهار خط بایی در میاد این رو مثال میزنه برای لا سبب؟ واقعا زوره. یه نکته، نکته دوم از همینجا، اگر شما ظهور مقابله رو بگیری که لا سبب در مقابل لذاته، حالا سلم رو کلمه ذات میشه علت، پس اشتباه کرده. یک اشتباه کرده یعنی تبیینش رو اشتباه کرده، یعنی تمثیل فرضیش رو اشتباه گفته، نه یعنی اصل قسم غلطه. شیخ داره به تقسیم ثنایی میگه یا لهو سببون یا لا سبب. اون که لهو سببون یا از علت به معلول میری میشه لم، یا از معلول به علت، یا از معلول به علت به معلول دیگه میری که میشه ان. اینا یه بازی، لا سبب یه بازی. حالا برای لا سبب گفته لذات، که انده مثلا یادش رفته که تو سیستم مشرا خود ذاتم علته. خب این که قسمو خراب نمیکنه، اشتباه کرده. تا بعدن حکما بیان بهش نشون بدن، حالا میخوام یواش یواش برم جلو حرفای علامه جوادی بزنم، تا حکما بیاین و به او بگوین که تو چون نظام فکریت ماهوی بود نتونستی مصداق برای ملازمات عامه پیدا کن. این مصداقش تو وجودیاته. حالا البته خود علامه جواد نظر دیگه اینجا دارم، اما اون حرفا رو بعدا میخوام بزنم. علامه اگه بشه بزنم، اگه بشه، یعنی یک جای علامه جوادی حفظه الله و ابقا هم شریک میشن با علامه مصباح. حالا حالا اون بذار بعدا. حالا میگم سلم نه که حواسش نبوده، لذات اصلا به همون معنای آقا ما مرغمون یه پا داره، لذات یعنی علیت ماهیت ماهوی، و اینم غلطه. خب باش، اما این نه یعنی قسم غلطه. لذات مثالش و مثاله فرضی زده، که البته واقعا با این چیزایی که گفتم چهار خط بالا در شکلی رو میفهم مرادش از ذات، ذات معنی صورت نوعیه و علت نیست. بابا همونجا مثال ضحاک و ناطق زده، بعد میگه قوت و نطق معلول، قوت و ذهن معلول صورت نوعیه. خب وقتی خودش اینه میگه چیه اون پایین داره کلمه ذات به اون معنا میگیره. اینجا ذات برای عینیته، و به همین دلیل هم شیخ براش مثال فرضی زده، چون تو عوالم ماهوی مثال عینیتی براش پیدا نکرده. و اگه بخواد ترعرع بده، پرواز بده به بس بس، از رتبه منطقیش خارج میشه. چرا؟ چون رتبه منطقی با کلیات بدیهی کار میکنه. بدیهی ذهن ما ماهیت بینیه، ماهیت بینی بدیهی ماه، لذا برای قسم به صورت فرضی میتونیم مثال، میتونیم قسم درست کنیم، اما براش مثال عینی تو عالم ماهیات پیدا کنه نمیکنیم. کنه درست شد آقا؟ پس حالا حالا من اینا رو گفتم، اینم این نکته هم تمام. حالا برگردیم سراغ حرف شیخ. رفقا حالا این ولذی ابقا رو با این فضایی که گفتم من میخونم، ولذی ابقا رو میخونم، بعدا من یه میخوام شرحش رو از علامه مصباح بخونم، واقعا ببینیم چه کار باید بکنیم اینجا دیگه، باید تکلیفمون رو معلوم کنیم واقعا با این عبارت. شیخ به خودش اشکال میکنه، میگه آقا ممکنه کسی به ما اشکال کنه، ذیل ان یقینی یعنی شبه لم، یعنی ملازمات عامه، یعنی ما لا سبب له. این زیلی میگه اشکالی به ما میکنن، میگن بزرگوار، باز مثال فرضی میارن، میگه چجوری ذات واحده، ذات واحده تقتضی شیئی. ببین تو میگی اصغر یقتضی اکبر را لذاته، لکن مخفیه. اوار یقتضی اوسط را لذاته بیانه، اوسط هم یقتضی لذاته اکبر را که بیانه، بعد اوسط و اکبر به هم میچست بوریم ثبوت اکبر لذاته درست میکنیم، همش هم لذاته. میگه چطور یه شیعی مثل عسقر ما یقتضی لذات هم اوسط را هم اکبر نیم. یا کبل اصد اگه اسم علت به کار ببره اینجا میگه چجوری یقتضی؟ میگه مگر این که کسی بگه نه یقتضی لذاته یکی را بعد طولاً به اون دومی برسیم نه عرضاً. خب اگه اینطور بشه او تیکه پایینش میشه برهان لم دیگه، دیگه به کار ما نمیاد. بعد شیخ میگه آقا این سوال سوال خوبیه، این سوال سوال خوبیه. این سوال سوال خوبی، چجوری یک شی یقتضی لذات دو چیز را؟ بعد شیخ الرئی میگه واقعیت قضیه اینه. این سوال خیلی خوب، رفتی به علم منطق نداره، خیلی سوال خوبی، خیلی سوالات خوب تو عالم هست، اما کی گفته منطق باید این سوالات حل کنه؟ این سوال سوال فلسفیه، این سوال سوال فلسفیه. اما اجمالا بدون، اجمالا بدون تو عالم فلسفه چون پدیده ها بساطت کامل ندارن و زوجهات متعددن میتونن اختزاعات متعدده ای داشته باشن. تمام شد، حالا این معلوم شد، حالا این رو عبارت بخونیم تا ادامه بدیم دعوا رو. حالا میخوایم یک به نفعای مثل با هم بگیم، بعد این برم بیدیم چی کار باید بکنیم. ولذی یبقا
این برهان شده
نمی
بود تو ذاتیات هم یه جوری تصویر
کرد، همون کلمه ذات که ازشن با لذات ها این بود، اما مثالش
با همون رابطه جنس و فصل با این ها
حیث بیان بودن رو داشت میگفت، حیث بیان بودن داشت میگفت. بله خب ولذی یبقا هاهنا شیء واحد، یه سوال وجود داره. اون سوال چیه؟ ان لقائل ان يقول، یه کسی این اشکال کند که کیف تکون الذات الواحده تو تقتضی لذاتها شیئا، چجور یه ذات واحد اقتضای دو شیء داشته باشه. مثلا جیم الاسقر کیف یقتضی با را که الاوسط است و حمزه را که الاکبر است، چجور؟ اللهم الا ان یقتضی اون اصغر احدهما لذات اولا و یقتضی الثانی لا لذات بل به توسط ذالک الاول بینهما. لیست خورد داره میره به سمت علیت، حواستون هست دیگه آقا، چنده یقتضی رو دیگه بردیم تو فضای علیت. فالجواب، جوابی که به این سوال میدیم که این است که ان المنطقی من حیث هو منطقیون یجب ان یأخذ، منطقی باید همین مقدار بگیرد که ان هذا یمکن، این قسم که ما همش رو لا سبب کار کنیم امکان داره، البته فی مواد که هاذهی صفتها، در جایی که واقعا علیتی بین موضوع و محمول نباشد. و البته لا یمکن فی مواد مخالفت لها، و در جایی که علیت بود دیگه یه حرفا وجود نداره. و اما حل لهاذه المواد امکان و نملا، آیا حالا ما واقعا یه مواد این چنینی که بینشون علیتی نباشه تو این عالم داریم؟ و حالا هذا شک صحیحون فی المواد ام لا، اصلا میشه شک کرد شک نکرد؟ این فلیسه هو به علم منطقی کار من نیست، بل البحث عن امثال هذه، هر جور سؤال این جنینی للفلسفه الاولى فانه متعلق بالبحث عن احوال الموجودات. شما دارید میگه آقا این جور گزاره‌ای هست نیست، اصلا واقعیت این چنینی داریم تو عالم یا نداریم؟ میگه اینو برو فلسفه اولا حل کن به من چه. و البته حالا یه اشاره‌ای به اونجا میکنیم و هناکه تو فلسفه اولا یتبین که انه یجوز، امکان دارد که ان یکون لذات الواحده، اما کدوم ذات؟ من الذوات التي ليست بقایت البساطه لواحق کثیره، ذاتی که بساطت محض نداره، چون بساطت محض نداره خود به خود زوجات متعدده میشه، پس لواحق متعدده هم میتونه داشته باشه که تلحق و معن لیس بعضها قبل بعضه، دو تا از لواحق با هم بر شی وارد میشن بدون اینکه یکی پس از دیگری یا پیش از دیگری باشه که بینشون رابطه علیت برقرار بشه. تمام شد. این نسبت به ذوات لباس که بگو آقا غیر بسیطه. و ان فی بعض ذوات البسیطه، حالا بریم سراغ خود بساط، اگه این قسمو نمیگفت دیگه راحت او فزاره میبردیم تو علیت، رفته ذوات غیر بسیطه و تکسر جهات و میرفتیم تو قاعده الواحد فلسفی، بعدا میگفتیم اون جهده در واقع علت قریبه. یادتونه قاعده الواحد تو فلسفه؟ انشاءالله که یادتونه. اما و ان فی بعض، اما حالا این قسمو چیکار ببین، و ان فی بعض ذوات البسیطه احوالا تشبه هذا، یه چیزایی از ازی جنس که دو تا وارد معان من جهت ترکیب معنوی فیها، آقا خلق الله موندن این ترکیب معنوی یعنی چی؟ ترکیب معنوی خودش گفت ترکیب به معنای کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیت و وجود، ماهیت به معنای حد، وجود محدود، اذ لا تكون بساطتها بساطتا مطلقه و اکثر الموجودات هذه صورتها. خب شیخ میگه این بحث فلسفیه، تو فلسفه هم یه چیزایی طوری میگه. خب عزیزان عنایت کنید، شیخ اینجا اسم علیت نیفرد، مثال همه نزد آخرش که بیاردش تو علیت. اما این بیان مخصوصا با این ذیلی که تبیین فلسفیشو داشت میکرد اشبه بود به بیانات ما تو علیت و قاعده الواحد، که ما در غیر بساط جهت خارجی داریم، در بساط محدود جهت عقلانی داریم. تو منطقه هم تو فلسفه هم بعدا همینو میگیم، اصلا میگیم جنس و فصل چجوری برای بساط درست میکنیم، تو فلسفه میگیم، میگیم اول عقلیش درست میکنیم، جنس و فصل عقلی درست میکنیم، بعد نخوزها به شرط لا میشه ماده صورت خارجی، ماده صورت فرضی، بعد میگیم ریشه او چیه؟ ریشه او تنزل از مرحله واجب و محدود شدنشه. اصلا سلسله عقول چجور درست میکرد مشا؟ میگو همین که از واجب اومد پایین تعدد جهت پیدا، بلا واجب بسیط الحقیقته، اون بسیط محضه، الواحد لا یستر عن الا الواحد، فقط یه معلول داره، بعد که معلول یه پله تنزل کرد تعدد جهت پیدا میکنه، که بعد مشا تعدد جهت شو با اگه خاطرتون باشه با علم میگفت، میگفت یعقل ذاته و یعقل الواجب. بعد از گفتیم این بیان را یعنی میخواییم تعدد جهت شو بگیم، تعدد جهت قابلیت تکسر معالی پیدا میکنه. این ادبیات دیگه اشبه به باب علیت، اینو نمیشه کاری کرد. نه این شاید سبب شد که علامه مصباح این عبارتی رو که الان خوندم با خود قاعده الواحد توضیح بده. اما و وقتی با قاعده الواحد این رو توضیح داده، با قاعده الواحد برده و رسوندتش، از قاعده الواحد برده و رسوندتش به معلولین لعلت واحده. من یه عبارت از علامه مصباح دوست دارم بخونم برای شما که ببینیم چگونه است. از آنچه گذشت به دست آمد، از آنچه گذشت، به آنچه گذشت پاراگراف قبلش مربوط به چی بود؟ جلسه پیش خوندی که منم سرتیترش این جلسه دوباره خوندم، لا سبب. صریح عبارت لا سبب بود، اما علامه میفهمند که از آنچه گذشت به دست آمد که برهان ان مطلق نیز مفید یقین است، و مراد از برهان ان مطلق ان نیست، و مراد از برهان انی که آن را مفید یقین نمیدانند، برهانی است که حد وسط در آن معلول ثبوت اکبر در اصغر باشد که به آن دلیل گفته می شود. اما مطلق دیگه این نیست، چون مطلق معلول این لعلت هانه میاد. در اینجا اشکالی مطرح می شود و آن این است که شما در برهان ان مطلق می گویید اوسط و اکبر هر دو معلول اصغر هستند، بردش تو علیه، و این با قاعده الواحد که میگوید از علت واحد جز معلول واحد صادر نمیشود منافات داره. شیخ میفهمد این مسائل ربطی به منطق و منطقی ندارد. منطق عهده‌دار این است که بگوید اگر در موردی چنین امری واقع شود و قاعده رعایت گردد، برهان مفید یقین است. اما اینکه چنین موردی در خارج محقق است یا نه، به عهده فلسفه و فیلسوف است. البته ما در جای خود در مباحث فلسفی گفتیم که علتی نمیتواند دو تا معلول داشته باشد که به معنای واقعی کلمه بسیط باشد. یعنی قاعده الواحد که اونجا گفتیم واحد معنای بسیطه و هیچ گونه جهت و حیثیت متعددی در آن نباشد، و این علتهایی که ما در مثال می آوریم چنین نیستن، بلکه هر یک مرکب از جهات و حیثیات متعددن و لذا می توانند دو معلول یا بیشتر هم داشته باشند، که البته هر یک از این معالی ناشی از حیثیت و جهت خاصی خواهد بود و لذا با قاعده الواحد نیست منافات نخواهد داشت. خب ببینید این عبارت واقعا میتونه به این عبارتی که امروز خوندم بچسبه انصافا، اما من یه سوالی الان میخوام بپرسم. خب اگر اینا دوتا شدن معلول اون علته، یعنی اصغر و علت گرفتیم به این شکل، خب بعد این در واقع مرکب از دوتا برهان علمه، یعنی این معلول صورت اینم معلوله، این معلول ذات اینم معلول ذات، تمام شد. یه نکته. بعد نکته دوم، اگر دوتا معان معلول ذاتن، یعنی بین خودشون هیچ ارتباطی، تو رو خدا با من باشی، اگر دوتا معلول ذاتن و معانن و بینشون هیچ ارتباطی نیست، چجور یکی میاد واسطه در اثبات یه معلول برای علتش میشه؟ خب این هیچ ربطی به رابطه یه علیت بین او دوتا نداره. نه خب داریم میگیم، ببین الان داریم میگیم که میشود، ببین عبارتو خوندم، میشود اصغر علت هم اوسط باشه هم اکبر باشه. خب بعد دیگه اوسط و اکبر چه ربطی به هم دارن؟ بعد چجوری؟ چجوری حد وسط علت نتیجه میشه؟ شما که روز اول من گفتید تو برهان باید وسط علت نتیجه باشه، معذالکه ثبوتر هم گاهی علت گاهی معلوله. خوی خراب میکنه این. خب اومدیم چششو کور کردیم، اومدیم ابروشو درست کنیم چششو کور کردیم، خوی از هم برهان بودن خارج میشه. یعنی ما در فلسفه یه چیزی میگیم که برهانو از حیز انتفاع ساقط کنه. میدونم ظاهر عبارت نمیخوام، بابا اولش گفتم صحت درست ظاهر عبارت اینه، اما آیا ظاهر عبارت برهانو میکشه؟ ظاهر عبارت میزنه از کل این مباحث ما رو خارج میکنه؟ خوی خوش تخریب بحث من الاساس. ببینید دوستان، من پیشنهاد میکنم یه بار دیگه این پاراگراف قبل رو بخونیم با هم. بینون ان الشیعه اذا کان له سبب، اذا کان له سبب لم یتیقن الا من سببه، فان کان الاکبر للاصغر لا بسببن بل لذاته، لکنه لیس بین الوجود للاصغر و الاوسط کذلک، کذلک یعنی ذاتیه للاصغر الا انه بین الوجود للاصغر، ثم الاکبر بین الوجود للاوسط. تو رو خدا این جمله رو ببینید، اصلا ما اگه بخواید با علیت و الواحد توضیح بدید هیچ چه ربطی داره؟ ثم الاکبر بین الوجود. خب اگر اکبر و اوسط دو تا معلولین نسبت به اصغرن، خب چه ربطی دارن به هم؟ بعد یه فینعت برهانون یقینی کبرامون خراب میشه تو قیاس شکل اول که اکبر میخواد حد اکبر میخواد محمول اوسط قرار بگیره، خراب میشه. این در نمیاد از اون. بعد دیگه فینعت برهانون یقینی و یکون برهانو این لیتله و انما کان یقینا لان المقدمتین کلیتان واجبتان لیت فیه ما شکن و شک الذي كان في القياس الذي الاكبر هو سبب يوصله و اذكره كان حين لم فلان فلان الى اخر و اما هنا ها هنا يعني برهانه ان يقيني يعني شبل فكان بدل السبب الذات و كان الاكبر للاذكر لذاته ولكن كان خفيا و كان الاوسط ايضا لهو لذاته لا بسببه حتی ان جهله جهل الاوسط لیکن نو لم یکن خفیه فقط علمت المقدمت الصغرا به وجوبه ها والکبرا ایدن کذالک. این والکبرا ایدن کذالک یعنی چی؟ بعد والذي يبقى ها هنا شيء واحد از سراغ ایبن. پس آقا بهتر اینه که بگیم نفهمیدیم. آقا خیر الکلام ما قل بده. ظاهر عبارت زیرین مخصوصا اون قسمتی که میخواد فلسفشو بگه هنا شه بله مثل کلام علامه مصباح ظاهرش، اما خب این زیل او اومده، او عبارت کسری حوان نس بود. خیلی خوب تمام شد. الهونا تم الکلام در مسئله برهان شبه لن. حالا وارد مسئله دیگه ای میخوایم بشیم. من میخوام اون پرونده رو ببندم وارد یه مسئله دیگه ای بشیم از جنبه ان ملازمی بودن و تو علیت معنا نشدن خارج بشیم. از این بحثی که الان طرحش کردیم برگردیم سیر بحث رو به صورت طبیعی ادامه بدیم. موضوع بعدی که شیخ الرئیس میخواد تبیین کند اینجا این است که خدمت شما عارضم، در ادامه بحث جناب شیخ الرئیس میخوان ادامه بدن بحث برهان این را، نه اینکه الان آقا دیگه از بحث قبل بیرون، نه اینکه الان برهان انما یه قسم یقینی تونست توش پیدا بشه و حالا به نظر ما دو قسم به تقریر علامه مصباح یه قسم دیگه یقینی نباشه. اینجا یه سوالی پیش میاد که آقا برهان ان خیلی از براهین تجربی ما انه و مفید یقینه، پس چرا از معلول به علت هم میری؟ حالا که شما او قسمش حل کردی بیا اینم حل کن. برهان انه یقینی هم هستن ما هم از معلول به علت میریم دیگه، بیا همه عالم خوشگل ببین، همه برهان رو یقینی بدون تمام بشه بره دیگه، مخصوصا در عالم ماده و تجربیات و محسوسات عمده براهینمون انما کجا علم خبردار میشه، ما همیشه از اثر و مؤثر به میبریم در عالم تجربه، مخصوصا برهان نظم در واجه. بلکه اگر عمیق بشیم تمام براهین صدیقین غیر از برهان صدیقین علامه طباطبایی علی الله مقامه مثلا، چون اونا هم در واقع معروف صدیقین به قول ابو علی هم برهان وجوب امکان به خود از ممکن استفاده میکنیم به واجب میرسیم. این تیکه‌ای که الان داریم میخونیم استادنا الاکرم آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا در کتاب شرح حکمت متعالیه که جلد 6 اسفار شرح جلد 6 که قبل از رحیق چاپ شده بعد الان تو اداد رحیق دوباره باز چاپ شد، اونجا در جلد 1ش در فکر میکنم حدود از صفحه 130-131 به اون طرف این مطالبی که الان میخونه حتی با همین مثال، یعنی مثل کش شرح برای این قسمت توضیح داده. خلاصه حرف شیخ رئیسم اینه، شیخ میگه آقا اون براهینی که شما دارید تو عالم مادیات و محسوسات میبینید اونا از معلول به علت نیستن. شما درست حد وسط چه تعقل نکردید، اگر حد وسط شو درست تعقل کنید این نیست، لمه نه شبه لمه، از اون این جنس یقینه. چرا گفتم لمه؟ آیت الله جوادی و آیت الله مصباح اونو میخوان لم کنن، بود گفتم بعدن یه جایی به هم میرزن اشاره میخوان، اینو گفتم از باب تفنن اشاره. شیخ میگه نه اینا از جنس این انن. رفقا من بحث قبل و پروندهش مفتوح نگه داشتم تا بریم جلوتر یه آشاش درست میشه. به حول الله و قوته، به توسل به صاحب مذهب جعفری سلام الله تعالی علیه و به صاحب این شبی که داره میاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت صادق علیه افضل الصلوات و التحیات و البرکات، ان شاء الله تا یه دو سه صفحه دیگه اون سوالی که الان عبارت چی شده من حل میکنم، اگر خدا لطف کنه به عقلمون یه چیزی بیاد حلش میکنم. لکن الان ببینید عبارت ها دوباره ترکم تراکم زنون درست کنیم، مثل که شیخ براتون تو عبارت که شیخ و رئیس انگار حواسش به همون ان لا سببه، حالا بذار یکم تو همین عبارت دوباره تراکم درست میشه. خلاصه کنم، شیخ میفرماید که اونی که انتم توهمتم که از معلول به علته و از معلول به علت نیست، اونی که حد اوسطه با اونی که تو نتیجه میاد یعنی حد اکبر میاد، این دوتا با هم تلازم دارند یا حد وسط علت او. پس لم، پس معلول به علت یقینی نیست، فعلا بذار عادی بگیم معلول به علت یقینی نیست، یا ملازم عمل بنابر اون تفسیری، یا حد وسط علت. فقط شما حد وسط رو درست پیدا نکردیه، اگه حد وسط رو درست پیدا کنی میبینید درست میشه. بعد شیخ این رو سر یه مثال پیاده میکنه، من مثالش بگم که دیگه عبارت رو بخونیم. حالا یکی دو تا مثال مادی میارم، من کار دارم. شیخ مثال رو به اینجا میزنه میگه آقا اگر ما مثلا گفتیم که کل جسم، دوستان بنویسید خودتون یا رو عبارت ببینید، کل جسم مؤلف من هیولا و صوره، یا کل مرکب مؤلف من اجزاء، ها خب، و کل مؤلف فله مؤلف، پس کل جسم له مؤلف، که خدا اند متعال مثلا علت میخواد مبدا. بعد مستشکل میگه آقا دیدی مؤلف معلوله، مؤلف علتشه، مؤلف حد وسط شده، حد اکبر اومده مؤلفون، کلو مؤلفن فلهو مؤلفون، مؤلف اومده حد اکبر نشسته، پس از معلول به علت رفتیم. شیخ میگه بزرگوار حد اکبر تو مؤلف نیست، لهو مؤلفونه. این لهو معنا کنه جهت زبان شناسی، یعنی صاحب مؤلف، دارای مؤلف. مفهوم دارای مؤلف چه موقع به ذهن میاد؟ وقتی مؤلف بودن رو ببینی. پس مؤلف علت له مؤلفونه، یا ملازم له مؤلفونه، اما مؤلف محمول حد اکبر که علت مؤلف باشه. بخواهی این تیکر رو رد کنیم الان، پس باز هم تو این قیاب مثال های تجربیتون اونی که شما میگفتید نشد، درست شد آقا؟ خب حالا تو وسط بحثی چند تا نکته هست، من اون نکات رو وسط بحث میگم که عبارت بخونیم. فقط تحصل من هازا، من هازایی که فقط تحصل من هازا، من هازا ان برهان العلم، عرض کنم خدمت شون، قد یعطی فی مواضع یقینا دائما. برهان علم، یک قسمی از برهان علم یقین به ما میدهد. خوستان دائما رو آقایون متعارف منطقیین به معنای وصف دوم گرفتن، یقینا. خب یقینا خود دیگه یقینه دیگه، یقین که بین نمیره، دائمی هم هست. نه نشد، ما یه یقین زائل داریم، یه یقین دائم داریم و دوتاش هم یقینه، یقین منطقی هم و زائل و دائم. کجا اینه خوندیم؟ مدخل نهایه گفت لا یجری برهان فی الجزئی بما انه متغیر زائل. آه من، بله من میگم که مثال بریم تو مثالای طبیعی معروف منطقی، یاد به خیر رهبر خرد میگفت، این مثال خواجه است، میگفت که من میگم شمس فردا منکسر میشه بر اساس مطالعات ریاضی و حیوی، میگم شمس هم. این قضیه هم یقینیه، نتیجه برهان، نتیجه اطلاعات حیوی من، شکم نکن. یه با میگم شمس هر وقت در این شرایط قرار بگیره منکسر میشه، این دومی ازلی و ابدیه، میشه یقین دائم. او اولیه یقین زائل، یعنی دیگه شنبه میاد میره دیگه، دیگه باقی نمیمونه. تو یقین به این گزاره نسبت به وقتش همیشه هستا، لذا یقینه، شک نیست، ظن نیست. یعنی رابطه یقین و متعلقش هیچ وقت عوض این بعدا انشاءالله اسمش، انشاءالله به شروط مقدمات برهان رسیم اسمشو میذاریم صدق، کلیت در صدق و دوام صدق و ضرورت صدق. حالا نه در بیاد یا آش آش بینیم همین حرفه های شیخ و رئیس. و اما خب پس قد تحصل، من دائم توضیح دارم، گفتم نکاتی تو عبارت دست میگم، قد تحصل من هازا ان برهان الان قد یعطی فی مواضع، مواضع این همین قسم برهان ان یا مفید یقین شبه علم یقینا دائما. و اما فی ما له سبب چی؟ ببین دوباره داره مقابله رو میبینید، لا سبب یقین میده، اما فی ما له سبب اینجا فلا یعطی الیقین الدائم نمیده، بل فی ما سبب، لا سبب له، اونی که سبب نداشت یقین میده، نه اینی که سبب داره. و من هذه الجهه نقول، از این جهت است که ما میگیم، حالا مثال طبیعی میزنه، من باید مثال نجومی، الان مثال نجومی توضیح بدم، وقتمون میگذره، من مثال نجومی شه باید براتون فلک بگم و اوج و حضیض در واقع کواکب بگم، بعدم ببینیم بطلمیوسی گفته یا واقعا هیئت واقعی که خورشید مبدا عالمه، این چیزایی میشه الان گیر میکنیم، ولش کن. خب حالا بریم این قلت. فإن قال قائل، کسی اشکال کند، انا اذا رأينا صنعتن یا صنعتون صنعتن علمنا بالضروره ان لها صانعا، وقتی یک صنعی رو ببینیم صانعش رو میاد به ذهنمون. ولم يمكن ان يزول عنها هذا التصديق، اینم هیچ وقت بین نمیره، این است و جز این هم نیست، ان لها صانعا همیشه هستش. والحال و با حالیه بخون، هو الاستدلال من المعلول الى ال الا، یه استدلال از معلول به علت آقا. خب پس اون برهان ان از معلول به علت مفید یقینه. فالجواب، حالا جواب میدیم، ان هذا على وجهين، این دو جور برهانشو میشه اقامه کرد، یک اما جزئی مثال جزئی که قوله که هذا البيت مصبرون مصبرون و كل مصبر فله مصبر هذا البيت جزئی خارجی و اما کلیون که قوله که کل جسم معلف من هیولا و سوره کل معلف فله معلف اما القیاس الاول رو مصداق جزئی خارجی. رفقا من قبلا با آقای مصباح یه بحثی کردم سر الجزئی لا یکون کاسمن ولا موسا تو چند جلسه قبل، الان من دیگه او دعوا رو دیگه یادآوری نکردم، باز یه از مواضع اختلافمونه. من فکر میکنم که علامه مصباح با هیچ کدوم از مبانی علامه طباطبایی در هیچ کدوم از نقاط برهانیش موافق نیست و علامه طباطبایی فکر میکنم که عین حرف ابو علی رو زده و خواجه رو زده و علامه مصباح یک مرکب مزجی از بخشی از حرفای شیخ و رئیس و خواجه جمع کرده، اینطور حس میکنم، یعنی میخوام توصیف کنم اینطور باید توصیف کنم. حالا ببینید دوباره همین همی عبارت ها گیر میکنید روش ملا عبارتی بشید. اما القیاس الاول هذا البيت، هذا البيت جزی خارجی بود، جزی حقیقی بود، چجور برهان براش اقامه کردی؟ و هو ان هذا البيت له مصبرون که نتیجه شد فلیس مما یقع به الیقین الدائم، این چیزی نیست که یقین دائم درش اتفاق بیفتن. لان هذا البيت مما یفسد، و خود این خونه عبید میره وقتی امره فیزول الاعتقاد الذی کان انما یصح مع وجود، اون اعتقادی که ناظره به وجودش بوده دیگه وجود نداره. یه عبارت رو علامه حسن مصباح معنا میکنه به اینکه دیدید اینا میگن تو جزئی برهان جاری، بعد از خودش میفهمم من میگم برهان جاری میشه. اینا ببین علا خود قبلن هم همین فقط دیدید مثال ها رو دارن جزئی میزنن. رفقا پدر مادر آمرزیدا شیخ نگفت برهان جاری، گفت یقین دائم نداریم، نه یقین نداریم. بابا این وقت دائم اولش گفتم اعتراضیه، گفت دائم نداریم، نگفت یقین نداریم. کما اینکه گفت اعتقاد، اعتقاد و وصف بود، نگفت یه طول اعتقاد، گفت اعتقادی که الذی کان انمای حسش هم آورد، انمای صح مع وجودهی نداریم، اعتقاد ملاصق و مطابق پخش مستقیم عواقعش با رفتن واقع بین میره، نگفت خاطرش بین میره، نگفت گزارش علا نحو قضیه حقیقیه و شرطیش از بین میره. اما حالا بعدا میگم او گزاره بعد از عدم وجود مصداق تو خارج او خود به خود تبدیل به کلی میشه. یادتونه میگفتیم اتصال با خارج قبل بشه همه چی کلی میشه؟ اینم اشاره بابا نمیدونم تا حوله بلا قوت الله تمام شد. والیقین و دائم لا یزول، یقین و دائم، ببین هم دائمه رو هی میاره کنار یقین، هم اعتقاده رو بسر الذی کان انما. خب این مسئله رو داره چی داره میاره این مرد خدا؟ خب اگه به قول شما در جز یقین نبود خب میگفت یقین نیست دیگه. این همه حرف علامه است که البرهان لا یجب فی الجزئی بما انه متغیر ظاهر. متاسفانه حضرت آیت الله العظمای جوادی حفظه الله هم عبارت علامه رو تو افق علامه مصباح معنا کردنه تو نهایه، نه افقی که الان من میگم. و کلام منافل خب به یقین دائم کلی ما بحث سر اینه، اینو میخوای. و اما المثال الاخر که کلی بود و هو ان کل جسم مؤلف من هیولا و سوره و کل مؤلف فلو مؤلف، خب اینو جواب تحلیل کنید. فإن كون الجسم معلفا من هيولا وسولا اما امر ذاتی للجسم بهی تقدم از خود جسمه و اما عرض لازم. دیگه وقت نداریم، چند تا نکته اینجا میذارم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.